با بیش از 110 سالن نمایشی و اجرا شدن 140 تا 150 تئاتر در طی هر شب، حالا مین های شنبه که تئاتر تعطیله، اصلی ترین برگ برنده گروه ها برای جذب مخاطب به حساب میاد. ولی همواره کارشناسان نسبت به این قضیه تاکید داشتن که همزمان به روی صحنه رفتن یک نمایشنامه در 3 یا 4 تماشاخانه با 4 گروه متفاوت کار صحیح و درستی به حساب نمیاد. ما از نظر متون نمایشی، حالا چون بسیاری از دوستان کارهای ترجمه شده به کارهای غربی رو دارن کار میکنن، حداقل میتونیم این رو با قاطعیت بگیم که از نظر کمی در مضیقه نیستیم. از نظر کیفی هم توی یک دهه اخیر به ویژه ترجمه های بسیار درخشانی از نمایشنامه نویسانی که حالا هر از چندی مد میشن، من به هیچ وجه پروایی ندارم از استفاده کردن از این کلام، چون مثلا دهه 80 دهه اشمیت بود توی ایران، چه کسانی که اریک مانوئل اشمیت رو میشناختن و چه کسانی که نمیشناختن، صرفا به خاطر تب این اتفاق، مد شدن این اتفاق سراغش رفت. اتفاقی که توی این 3-4 سال اخیر، 2 سال اخیر با قاطعیت عرض میکنم سر کارهای یک نمایشنامه نویس جوان، البته موفق فرانسوی به نام زلر اومده و در آن واحد الان 4 تا از آثار زلر در حقیقت در تماشاخانه های کشور پایتختمون روی صحنه هستش. این بخش از صحبت آقای تهرانی در حقیقت برای من تعجب برانگیز بود که خب وقتی کسی میره مثلا سراغ سارت و سارت متن انتخاب میکنه، قطعا باید حتی در مقام دانشجو درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم، درباره نوع رویکردی که سارت در آثارش داره، درباره مفهوم اصالت بشر به مانیفست نهایی، نظریه نهایی سارت که در تمام آثار رمانیش و همچنین آثار نمایشیش بروز و ظهور داشته، یک دانش ابتدایی رو داشته باشه. قطعا بچهای گروه تردید با توجه به آقای تهرانی رو میشناسم، میدونم که نسبت به این مسئله اشراف دارن، ولی بی تردید 3 گروه دیگه‌ای که دارن در حقیقت روی سارت کار میکنن، فقط به خاطر نام سارت که بخوان چند تا دونه مخاطب رو به سالن خودشون بکشن انتخاب میکنن، بدون اینکه از جهان بینی سارت، ایدئولوژی یک فیلسوف، یک اندیشمند، یک دگراندیش، به نظر من نسبت به اندیشمند واژه بهتریه برای ژان پل سارت، این فقط باعث گنگی بیش از حد مخاطب، ایجاد فاصله میان مخاطب با تئاتر میشه. چون وقتی مخاطب در یک سالن 50 دقیقه، 60 دقیقه، 70 دقیقه با یک کاری مواجه میشه که هیچی از مفهوم اون کار متوجه نمیشه، بدن اینکه کارگردان نتوانست از زیر متن های نمایشنامه نویس، همون جهان بینی کسی مثل سارت رو از دل متن بیرون بکشه،
یعنی در واقع این عدم آگاهیه.
بله، بازیگر فقط این دیالوگ میگوین و میروند،
فلسفه در واقع اون اثر.
بله، این قضیه به نظرم کار اشتباهی هستش و من اسم این رو رقابت، برخلاف نظر جناب آقای تهرانی، اسمش رو رقابت نمیذارم. امیدوارم که ولو گروه های دانشجویی که دارن کار میکنن، هر متنی که انتخاب میکنن نسبت به جهان اون متن، جهان ذهنی نمایشنامه نویسش و اصلا فرهنگی که تولید شده، حتما و حتما یک مطالعه و یک اشرافی داشته باشن که بتونن نکاتی که نویسنده در قالب نمایشنامه در رسم مخاطب ارائه بده رو بتونن بازتاب بدن، نه اینکه فقط بازیگرا بیان 4 تا دیالوگ بگن و داستانی رو روایت کنن که با جهان فرهنگی ایرانیان هیچ گونه قرابتی نداره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
ارغوان هنر،
رادیو نمایش.
ورود تئاتر غرب، تئاتر به شیوه اروپایی به ایران در اواخر دوره ناصری صورت می‌پذیره. این دوره دوره است که اولین فارغ التحصیلان اعزامی به خارج از کشور،
اما شده از این اتفاق در مرکز هنر نمایشی در همون سال دو رویداد دیگه هم اتفاق میافته که یکیش تأسیس دفتر پژوهش‌های تئاتری در مرکز که در راستای توجه به بحث پژوهش و و نیاز به مباحث تئوری ایجاد میشه. یک
بعدم بعدش مادر همون اسفندیاران داستان اسفندیار سال گذاشتم نمایش قصه های من و تو و رستم و شاهنامه که باز برگرفته از قصه های شاهنامه بود. من همیشه فکر میکردم چرا بچه های ما با ادبیات خودمون دارن غریبه میشن و وقتشون رو یا این بازی های کامپیوتری پر میکنه خشنه بیشتر و بچه های ما از این
در کنار هم دیگه درس فوتبال و حالا تئاتر قرار گرفتن، ولی بالاخره اون چیزی که غلبه پیدا کرد بر همه اینها تئاتر بود. درس که روال خودش رو طی کرد، ولی خب تئاتر رو بر فوتبال که میشد خیلی به شکل حرفه‌ای دنبالش کنم در واقع ارجح دونستم.
از شنبه تا چهارشنبه
در ارغوان هنر،
رادیو نمایش.
بله، همچنان از رادیو نمایش با برنامه زنده ارغوان هنر در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در این بخش از برنامه مهمان محترمی داریم که پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم در مورد موضوع برنامه که ادبیات نمایشی فرانسه هست با ایشون هم گفتگو بکنیم. آقای دکتر اردشیر صالح پور، استاد محترم دانشگاه، کارگردان و پژوهشگر مهمان این بخش از برنامه‌مون هستند. آقای دکتر صالح پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. از سوالی بخیر.
بنده هم خدمت حضرت علیه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که در این پسینگاه تیرگانی گرم و تابستانی در خدمت شما و شنوندگان عزیز و برنامه خودتون در خصوص ادبیات نمایشی فرانسه خدمت شما هستم.
به به، بسیار خوب، خیلی متشکریم از حضور شما در این بخش از برنامه. کارشناس برنامه‌مون آقای امین خرمی با شما گفتگو میکنه.
توجه های دکتر صالح پور عزیز عرض درود دارم، وقت بخیر، بسیار سپاسگزارم. با توجه به شتاب ثانیه ها و میدونم که در جلسه حضور داشتید، نمرت گذاشتید و خب چراغ آویز برنامه ما هم برای فتح باب نخستین گفتگو با شما استاد گرانقدر هستش. خیلی کوتاه فقط روز 22 تیر ماه به عنوان سال روز در گذشت حمید سمندریان رو یک عرض تسلیت داشته باشم، چرا که جناب دکتر صالح پور از شاگردان خلف زندیات حمید سمندریان، یکی از قله‌نشینان تئاتر ایران هستند. و بریم سراغ نگاه پژوهش محور شما آقای دکتر صالح پور. مقدمه کوتاهی رو درباره ورود جریان تئاتری به کشورمون، آن چیزی که به عنوان علم تئاتر مدرن شناخته میشه که از زبان فرانسه در حقیقت میاد، حالا از میرزا فتحعلی آخوندزاده گرفته تا مثلا کسی مثل حبیب اصفهانی، هر دو زنده یاد، از زبان شما درباره تاثیر ادبیات نمایشی فرانسه بر حوزه تئاتر و ورود تئاتر به کشورمون بشنویم.
بله، عرض کنم به درستی میشود گفت که از 153 سال پیش ما با پدیده‌ای به نام تئاتر در ایران مواجه شدیم. البته این 153 سال مانع و منکر آیین‌های نمایشی، ویژگی‌های نمایشی و آیین‌هایی که به نوعی از نمایش شرقی که حالا با ساحت تئاتر غربی متفاوته مانع اون نیست، اما تئاتر به مفهوم فرنگی اون رو ما از همین 153 سال پیش با حضور فرنگ رفته‌هایی که دکی از دستاورداشون تئاتر بود و همینطور نهضت مشروطه که می شود گفت یکی از دستاورداش هست و فعلا انفعالات اجتماعی سیاسی که در این برهه از زمان اتفاق افتاده،
بله،
ما با این پدیده مواجه شدیم. اون زمان فرهنگ مسلط و مطرح در جهان فرهنگ فرانک ها بود و همین واژه فرنگی از فرانک گرفته شده که در واقع جد و نیای تبار فرانسوی هاست و نخستین ارتباط و پیوند ما با تئاتر غرب از طریق فرانسه آغاز شد و اتفاقا زبان رایج و مسلط هنر و فرهنگ در اون دوره و همکنون هم البته تا حدودی هنوز فرانسه است. یادم میاد که اساتید برجسته و پیشکسوت ما عمدتاً اصطلاحات فرانسه رو تا همین دهه های اخیر واژه هایی مثل رژیسور یا همین مترانسن یا میز آنسن، اینا همه واژه های فرانسوی که در تئاتر ما مونده. و همینطور که به شما به درستی اشاره کردید، به هر حال ما با فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقا تبریزی این بار
از طریق دیگری، یعنی اینکه میدونید که روسیه تحت از دوره پتر کبیر 1701 تحت تأثیر فرهنگ فرانسه قرار میگیره در سن پترزبورگ و به نوعی با کمدی فرانسه آشنا میشه و این کمدی میاد در روسیه. ما در این دوره نمایشنامه‌های نویسایی مثل سوخو کابلین رو داریم. عرض کنم که این نمایشنامه نویس‌ها حتی لرمانتوف و دیگران، اینها نوعی از نمایشنامه نویسی رو و حتی گریبایدوف که اتفاقا در ایران هم اومده و متاسفانه طی اون حادثه کشته شده،
بله.
اما اون باعث تئاتر نشد. اما ما به نوعی با واسطه روسیه از طریق فرانسه هم از خطه شمال غربی ایران هم با تئاتر آشنا شدیم که در واقع همین مسیر ادامه پیدا کرد. ضمن اینکه به درستی شما اشاره فرمودید، ما با میرزا حبیب اصفهانی که نه بهتره بگم میرزا حبیب چهارمحال بختیاری، میدونید که میرزا حبیب مال یک شهری از استان چهارمحال بختیاری است در 60 کیلومتری شهر کرد به نام بن،
بله.
که
اون زمان البته خب مربوط منطقه اصفهان میشد دیگه.
بله نه خیر، اون زمان در اقلیم اصفهان میشد. این که میگن اصفهانی در واقع، اجازه من از تبار ولایت خودم هم دفاع کنم که این میرزا حبیب چهارمحال بختیاری است و میرزا حبیب بنی اولین مترجم نمایشنامه نویسی فارسی هست که میزانتروپ رو یا مردم گریز رو از فرانسه ترجمه میکنه و همینطور در ادامه. به هر حال در اون دوره آثار نمایشنامه‌نویسی فرانسه که از قرن 17، میدونی که در تاریخ تئاتر هم واقعا فرانسه از قرن 17 وارد حوزه تئاتر شد، خیلی پیشینه درخشان و با سابقه ای در تاریخ تئاتر نداشته،
بله.
اما قرن 17 رو میگن قرن تئاتر که دو نمایشنامه‌نویس برجسته که هم تراژدی نوشتن و هم کمدی به نام کورنی و راسین بروز پیدا میکنن و بالمعال مولیر، ژان باتیست مولیر و نوعی از کمدی به نام کمدی فرانسز رو تحت تأثیر کمدی دلارته یاد میگیرن فرانسوی ها. به هر حال قرن 17 قرن تئاتر در فرانسه هست و ارتباط ایرانیان با فرهنگ و حضور سه‌باره ناصرالدین شاه به فرهنگ و اینکه میدونید ناصرالدین شاه پس از 11 سال به فرانسه حرف میزده و اصولا متد فرهنگی و هنری و علمی ما تحت تاثیر فرهنگ فرانسه بود، به هر حال به شدت ادبیات نمایشی ما، تئاتر ما با فرانسه، با ترجمه و با تلخیص و حتی با ایرانیزه کردن نمایش ها، مثلا همین تارتوف شرقی رو که بعدن یا حاج ریایی خانی رو که احمد کمالی ها شهرزاد می نویسن، اینا تحت تأثیر تئاتر فرنگ هست که
بله دقیقاً
منظور فرانسه هست. به هر حال می خوام بگم که ما تئاترمون رو با فرانسه آغاز کردیم و حاصل این پیوند، البته ما راه خودمون رو رفتیم، این تداوم بعدن سبقه ویژه خودش رو ابراز کرد، اما این تأثیر کاملا بجا و مشهود هست، چه از طریق روسیه که غیر مستقیم بوده که اونها خودشون تحت تأثیر فرانسه بودن و چه مستفرنگین و تحصیل کردگان فرنگ و ارتباطاتی که ما با فرانسه داشتیم.
درست. آقای دکتر صالح پور، چند صباح دیگه شاهد برگزاری 19 دوره جشنواره بین‌المللی نمایش آینی سنتی در کشورمون هستی و خب شما یکی از اعضای شورای سیاست گذاری و البته از همراهان آقای فتحعلی بیگی به عنوان دبیر این رخداد، به پیشینه نمایشی ایران هم در حقیقت سابقه کهنش شما اشاره فرمودید و بعد هم زمانی که ما شاهد ترجمان آثار فرانسوی هستیم و حالا نمایشنامه نویسامون بیشتر از اون نگاه شادی آور یا حالا اون چیزی که به اسم کمدی شناخته میشه، در حتی ریختارهای نمایش ایرانی هم استفاده میکنن. تا چقدر میشه این مسئله رو، یعنی تأثیر نگاه طنزآلود فرنگ رو یا همون حالا پیشینیان کشور فرانسه که شما در فرمایشتون بهشون اشاره کردین رو در نمایش آینی سنتی ببینید، نمایش های سور خودمون مشاهده کنیم؟
کاملا درسته. یک پژوهشگری به نام مایل بکتاش که میشود جز نخستین پژوهشگران نمایشی قلمدادش کرد، جمله جالبی داره. اشاره میکنه که صورتک کمیک تئاتر، میدونه که تئاتر یک صورتک، دو صورتک داره، یکیش گریانه و خندانه،
بله بله.
یه وجه کمیک تئاتر فرنگی زودتر از وجه تراژیکش وارد تئاتر شد. همینجوره در واقع اصلا اولین نمونه های نمایشی که در ایران بروز پیدا میکنه اتفاقا همه کمدی هست، و حالا این کمدی البته با نوع کمدی که ما در بقال بازی داشتیم، بر تخت بازی داشتیم، بر لوده بازی داشتیم و یه نمونه های سنتی بود کاملا متفاوته. همین اصطلاح تیارت و تیارت در آوردن و همین که هنوز هم یک فهمی هست که عمدتا عوام تئاتر رو با مسخرگی و با کمدی قاطی میکنن ناشی از همین تأثیر و تأثیره. بنابراین ما تئاتر رو با کمدی آغاز کردیم، حالا عمدتا هم از ترجمه های فرانسوی، و البته اینها دو راه متفاوت بودن، در واقع دو وجه بودن، دو ریل متفاوت بودن. یک نوع تئاتر کمدی که عمدتا روشنفکرها بهش می پرداختن، و البته همین توجه بیش از حد روشنفکرها به این تئاتر فرنگی باعث شد که اون جنبه های کمدی سنتیمون روز به روز به اضمحلال و به قهقرا بره. در یه دوره بنگاه های تئاترال بودن و بعد همین تخت حوزی ما، اینها همه مورد کم لطفی قرار گرفتن و اینها خیلی جدی هم قلمداد نشدن، هم از سوی روشنفکران و هم از سوی خود اون افراد. خب خود اون افراد هم آدمایی بودن که به طور ذوقی و قریحه ای این کار رو انجام میدادن. به هر حال رشد و بروز این تئاتر اتفاقا باعث رکود اون نوع تئاتر آیینی سنتی ما شد و از این باب ما نتونستیم به طور همپا این دو جریان رو به طور موازی پیش ببریم. به هر حال این جشنواره آیینی سنتی تنها تریبونیه که میخواد دو سال یه بار با کم التفاتی که متاسفانه فرهنگ رویکرد سیاستگزاران نمایشی دارن انجام میدن و خیلی به نظر من کم التفاتی میکنن به تئاتر ایرانی و بیش از حد ما تئاتر فرنگی رو مورد حمایت قرار میدیم، هنوز میشود گفت که به طور جدی قلمداد نشده و کمابیش به چراغ نیم بسمل و نیم سوز خودش ادامه میده و فکر نمیکنم این دو سال یه بار برگزاری جشنواره بتونه این تئاتر آیینی سنتی ما رو که اتفاقا همین وجه کومیک یک وجه بارزش است و اینکه نمونه هام آخرینش مثلا سعدی افشار بوده که از دست رفته، اینها به هر حال دیگه حیات کمرنگی رو دارن، مگر اینکه ما یک تجدید نظری بکنیم، اینها به دانشگاه ره بیابند، پیوند برقرار کنند و یک نوع احیایی بشه. البته در یه دوره‌ای واقعا افراد بزرگی مثل علی نصیریان، مثل بهرام ویزایی اتفاقا به کمدی ایرانی، به تئاتر سنتی، محمود استاد محمد، عباس جوانمرد، جعفر والی، اینها یه دوره‌ای پرداختند، اما گمان میکنم باید حمایتی بیشتری صورت بگیره تا تئاتر ایران هم بتونه با هویت خودش در کنار ژانر تئاتر فرنگی ادامه حیات خودش رو داشته باشه.
بله قطعا نکته درستی رو اشاره کردیم. پیشتر هم در هفته گذشته با استاد فتلی بگی صحبت میکردیم، یکان یکان تاکیدات شما رو در فرمایشات ایشون هم میشد رصد کرد. بی نهایت سپاسگزارم آقای
مشترک امین جان.
جان
فرمودن درد مشترک.
بله بله دقیقاً. بله. آقای دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم، ممنون که با برنامه خودتون همراه بودید و سپاس که جلسه رو یک چند دقیقه وقفه انداختید و با ما
در حقیقت به هم شما و شنوندگان باشم. من مشکلم باید برگردم به جلسه.
بله مانا باشید قربان.
خیلی متشکرم آقای دکتر، زنده باشید، شما رو به خدا میسپاریم. خداحافظ شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر اردشیر صالح پور، استاد محترم دانشگاه، کارگردان و پژوهشگر. اما در این فرصت از برنامه سری بزنیم به پیامک‌های شما و ببینیم که پاسخ‌های شما به پرسش امروز ما چی بوده. پرسش رو مطرح کردیم از ابتدای برنامه و ازتون خواستیم که نام نخستین نمایشنامه که از زبان فرانسه به زبان فارسی ترجمه شده رو به ما بگین، همینطور نام نویسنده و نام مترجمش رو. پیامک‌های شما:
آقای آرش علیزاده نوشتن سلام، اولین نمایشنامه که به زبان فارسی برگردانده شد همینطور ترجمه شد نمایشنامه گزارش مردم گریز نوشته مولیر بوده که در سال 1286 هجری شمسی توسط میرزا حبیب اصفهانی ترجمه شد. خیلی متشکر از این دوست عزیز. دوست دیگری خانم منصوری کریمی از تهران نوشتن نمایشنامه گزارش مردم گریز نویسنده مولیر بوده، مترجمش هم میرزا حبیب اصفهانی. دوست دیگرمون بله با شماره 0912-6453 هم به همین مورد اشاره کرده. آقای علی رحیمی از شمیران اشاره داشتن به موسیو پورسیناک از آثار مولیر. آقا شهاب از تهران نوشتن مردم گریز از مولیر، مترجم میرزا آقا تبریزی و همینطور مترجم و منشی سفارت فرانسه در دوران قاجار بوده. آقای صادق صادقی از تهران هم به نمایشنامه مردم گریز اشاره کردن اثر مولیر با ترجمه بله میرزا حبیب اصفهانی. دوست دیگرمون با شماره 0912-0243 هم به همین مورد اشاره کردن، ازشون متشکریم. خانم زهرا جعفری از شیراز نوشتن اولین نمایشنامه همین گزارش مردم گریز نوشته مولیر توسط میرزا حبیب اصفهانی هم در سال 1286 هجری قمری ترجمه شده. پاسخ‌ها خیلی شبیه هم هست. بله، آقای بله. خرمی. دوست دیگرمون با شماره 0912-9232 هم به همین مورد اشاره کردن مثل دیگر دوستان. همینطور 0912-3203 هم به این مورد اشاره کردند و آقای فرهاد صدارت ایشون هم همین مورد رو بله نوشتن، مردم گریز مولیر میرزا حبیب اصفهانی. خیلی سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه خودتون ارغوان هنر و از اینکه مشارکت میکنید و پاسخگوی پرسش امروز ما هستید. ما به قید قرعه به یه نفر جایزه خواهیم داد از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد. خب صحبت هم رو در استدیوی برنامه آقای خرمی دنبال بکنیم در ارتباط با موضوع برنامه که ادبیات نمایشی فرانسه است.
بله، بخشی از صحبت‌هایی که مد نظر من بود رو در فرمایشات جناب دکتر صالح پور شنیدیم. برای اینکه تکرار مکررات نشه از اون میگذرم. مبحث ورودیه جهان تئاتر و آشنایی با جهان هنرهای نمایشی غربی در نگاه مدرنش که از بستر و مذهب کشور روسیه بود به واسطه میشه گفت برداشت هایی که اونها از آثار نمایشنامه نویسان فرانسوی ببیشه در گونه کمدی داشتن، اصلا دلیل اینکه ما گام نخست پرونده ادبیات نمایشی جهان رو با روسیه آغاز کردیم هم به همین سبب باز میگشت. برسیم به مبحثی که در انتهای فصل نخست صحبتم بهش اشاره کردم، یعنی مقوله‌ای به نام آداپته کردن نمایش ها با فرهنگ ایرانی. ببینید وقتی ما درباره دوران قاجار داریم صحبت میکنیم. حالا درسته که همواره گفته میشه که در اواخر دوره ناصر، ولی خب طلایه‌داری تئاتر به مفهوم مدرن اون رو ما حتی بعد از انقلاب مشروطه در دوران قاجار هم میتونیم رصد بکنیم و آن چیزی که آرام آرام به شکل گیری مفهومی به نام تماشاخانه، یعنی سالونی برای ارائه تئاتر در مفهوم غربی اون با چارچوب‌های نظری و علمیش شکل میگیره، از دوران قاجار شروع شده و خب امروز هم بعد از گذشت فراز و فرود متعدد تاریخی به شکلی شاید کاملتر در اختیار ما قرار گرفته. اما مبحث آداپته کردن و اقتباس فرهنگی در ترجمان آثار نمایشی امری ناگریز برای مخاطبان از سوی و از سوی دیگه هنرمندان بوده، چرا که تا پیش از اون تمامی مواجهه مردم در برابر هنری به اسم آیین‌های نمایشی به سنت‌های نمایشی، خرده روایت‌های نمایشی ایرانی داره برمیگرده که خب همه اونها از یک قاعده ثابت کاملا دارن استفاده می‌کنن، یعنی از یک میدان برای اجرا، نه یک مثلا سالن قاب عکسی، از یک محیط کاملا آشنا با محل جغرافیایی که دارن زیست میکنن، مانند کوی، برزن، خیابان و میادینی که در حالا روستایشون، قریهشون یا شهرشون وجود داشته، نمایشگرانی که بیشتر شکل دورگردها و میشه گفت کسانی که از این شهر به آن شهر برای امرار معاش حرکت میکنن و حالا در هر موقعیتی که برای استراحت ممکن بود که مثلا بخوان اتراقی بکنن، دست به برگزاری آیین‌های نمایشی یا شیوه‌های روایت نمایشی میزنه. حالا اگه بخوایم به این مخاطبان ناگهان یک تئاتر کاملا دو به علاوه دو چهارتای قاعده‌مند غربی رو ارائه بدیم، خب مشخص است که اونها پس میزنن، چرا که نه فرهنگ قابلیت پذیرش نام‌های غیر از نام‌های ایرانی رو داره. حالا ما بخوایم مثلا از السست، از کلمنت، از نمیدونم حالا بیشتر میخوام نام‌های کشور فرانسه و نمایش‌های فرانسوی رو استفاده بکنم، مثلا از مفهومی به نام اصلا شخصیت یا کاراکتری به نام مولیر، حالا مولیر خودش به عنوان یک نمایشنامه‌نویس یک شخصیت ثابت به عنوان یک بازیگر هم، چون بسیار از کارهای خودش کارگردانی و تولید میکرد، همیشه یک شخصیتی به نام مولیر داشت. مردم در مواجهه با این نام‌ها دچار گنگی می‌شدن و احساس می‌کردن چون با این نام‌ها آشنایی ندارن بدون هیچ شکی واپس‌زدگی ایجاد می‌شد، در حالی که هنرمندان در معرفی این هنر مدرن برای اینکه بخوان مخاطب رو به سمت خودشون جذب کنن از بسیاری از الگوهای نمایش ایرانی بهره برداری میکردن، چه در شکل نام ها و چه در شکل حتی قصه و روایت ها. مثلا وقتی که طبیب اجباری باز از کارهای مولیر ترجمه میشه برای اولین بار، با اینکه این اثر یک اثر منصور هست، یعنی به نثر نوشته شده، ولی اولین ترجمان این اثر که توسط باز هم جناب آقای حبیب اسمانی صورت میگیره، کاملا یک روایت منظوم هست، یعنی انگار که مخاطب پای یک نمایش سیاه بازی با اون شعرها، با اون اشعار و ترانه های فکاهی شادیاور نشسته و گویا داره نوعی از نمایش ایرانی سور رو این بار در قالب محیطی متفاوتی، محیط یک جغرافیای میدانی نیست، یک تماشاخانه است با صندلی که یک سالن قاب عکسی روبری اون حضور داره و خب به قول معروف شخصیت‌ها هستن که نام‌های ایرانی دارن، یا اگر نام ایرانی ندارن صرفاً شغل اونها رو به عنوان نام، مثلا پزشک، بیمار، بیمار یک، بیمار دو، بیمار سه، به این شکل به قول معروف نامگذاری شده از سوی مترجم اثر و داستانی که دارن اونها روایت میکنن گویا که مثلا در منطقه در تهران داره اتفاق میفته، این حضور این پزشک، این طبیب در کنار در مواجهش با بیمارانی که حضور داره، اینها همه میشه گفت اتفاقاتی بوده که مترجمان آثار غربی به ویژه آثار فرانسه برای اینکه بخوان آرام آرام مخاطب رو با فضای تئاتر مدرن جهان آشنا بکنند ناگزیر به انجام و اجرا بودند.
یعنی این نزدیکی و قرابت در واقع تاثیرگذاری ترجمه بوده؟
در خدمت شما عرض کنم در برخورد نخست بله کاملا دلست. به هیچ وجه مترجمان مفهومی به اسم تعهد به نوشتار نویسنده اصلی رو سلوحه کار خودشون قرار نمیدن و ما شاهد ترجمان نعل به نعل و عین به عین آن اتفاقات در مواجهه با این اتفاق نیستیم. چیزی بوده 3 دهه یا 4 دهه میگذرد تا آرام آرام مترجمان بعدی به ویژه ارامنه عزیز که دستی بزرگ در صنعت ترجمه آثار نمایشی ایران دارن شروع میکنن آثار شکسپیر رو، آثار کورنی رو، آثار راسین رو، آثار مولیر رو، آثار گوگل رو، آثار چخوف رو بر اساس همان چیزی که نوشته شده با نامهای غربی، با همون اتفاق کنشمند که در مثلا روستای دورافتاده‌ای مثلا نزدیک مسکو، مثلا روستا آبشار که داره اتفاق آبشک ببخشی که داره اتفاق میفته، یا پاریس یا مثلا لیل، شهرهای کشور فرانسه به عنوان بستر جغرافیایی روایت آثار شاهد این مسئله است. ولی در گام نخست نه، به هیچ وجه مترجمان در راستای انتقال نعل به نعل حرکت نمی‌کنن، اونم فقط به یک هدف که مخاطب رو بتونن جذب بکنن و به اونها بگن این چیزی که دارید می‌بینید متفاوت از همون آیین‌های نمایشی، اون سابقه 6000 ساله ایران در شیوه آیین‌های نمایشی نیست، نوعی نگاهی متفاوت به همون آیین‌ها، این بار در یک قالب بسته‌بندی